وزن این، خستگی این. خب این جوان انسان کوه که نیست، آهن که نیست. بعد وقتی میاد در مقابل به قضایا، غیر از بحث شغلیش، امنیت خودش هم مطرحه. دیده که همقطار خودش رو دیروز زدن کشتن، طبیعتاً باید هیجانی بشه، طبیعتاً باید برخورد کنه. خب چقدر تسلط وجود داشت که راهبرد خونریزی که اونا میخواستن این راهبرد عملیاتی نشه، ولو که ما شهید بدیم، شهید بدیم که این راهبرد عملیاتی نشه. بسیار خوب. از اون طرف به مرور مردم احساس کردن که پشت این قضایا چیه، احساس کردن موضوع حجاب نیست، موضوع اقتصادی نیست. مردم الان مشکل اقتصادی دارن، ولی دیدن توی شعارها چیزی از اقتصاد نیست. خب این فرصت دادن باعث شد که پشت قضایا روشن بشه. پشت سرش حالا اقتدار نظام به وجود میاد، نظام با اقتداری که داره، عواملی که نوک این اغتشاشات بودن رو دستگیر میکنه. این عوامل رو به جایی که در صحنه به رگبار ببنده، با گناه و بی گناه رو بکشه، صحنه رو مدیریت کرده، الان گناهکار آورده در به اصطلاح دادگاه های علنی محاکمه میکنه و حتما به سزا اعمالشون میرسونه. این علامت قدرته، علامت اقتداره. یعنی اگر ما رفته بودیم در این شرایط مقابله به مثل کرده بودیم و خون ریخته بودیم، عملا راهبرد اونها رو عملیات کرده بودیم. نظام حمله به راهبرد اونها کرد، نه حمله به خود اونها. امروز اقتدارش نشون داده. بله، عملیات در شاه چراغ انجام شد. هیچ ارزش نظامی نداره. یه نفر بیاد با یه تفنگ توی محیط بی‌دفاع موقع نظام، ببین شما وقتی که داعشی‌ها داشتن توسعه پیدا می‌کردن، در خیلی از کشورهای اروپایی و قاره آمریکا ایجاد ناامنی کردن. در انگلیس کردن، در کانادا کردن، در فرانسه کردن، در بعضی از کشورها حجم تخریب توسط داعش فوق‌العاده بود. یه وقت شما میای یک پادگان میزنی، ارزش نظامی داره. رفتن به شاهچاق ارزش نظامی نداشت، اما پشت سرش دیدید 26 نفر تمام پشتیبانی ها، تمام ارتباطات، یه علامت اقتداره. یعنی آدم مسلط میتونه خیشتندار باشه. نیروی انتظامی مسلط، نیروی امنیتی مسلط که با تکیه بر ملت احساس اقتدار میکنه، احساس میکنه که این مملکت مثل کوه دماوند هست که حالا 4 تا سنگ هم بهش بزنن. این نیروی انتظامی، این نیروی امنیتی دستپاچه نمیشه. چون دستپاچه نمیشه، حرکت های هیجانی نمیکنه. چون حرکت های هیجانی نمیکنه، راهبرد اونها رو خونسا میکنه. خب اینجا مظلومیت نیروی انتظامی، فداکاری نیروی انتظامی نشون داده شد، نه سستی و فشل بودن نیروی انتظامی. یعنی نیروهای گارد محافظت اقتدارشون نشون دادن، حضورشون، پرشماریشون نشون دادن که اگر اینها میخواستن بزنن، خب میتونستن قتل عام کنن. نه اینکه نبودند، بودند و نزدند. این علامت اقتدار. اقتدار یعنی مؤلفه امنیت. اونجا صحنه رو مدیریت کردن، الان هم با اقتدار اینها رو دستگیر کردن و باز دستگیر میکنن. اونهایی که حالا مرتکب خشونت نشدن، مرتکب گناهانی که مثل قتل نشدن، مثل جرح نشدن، خب اینها رو نصیحت میکنن، فرصت میدن. اینها آدمایی که بالاخره ممکن خطا کرده باشن، ولی اونهایی که آمدن در عمل شمشیر کشیدن بر روی مردم، اینها رو الان آمدن همه به عذر میخوام این کلمه، همه به غلط کردن افتادن. اینها اگر نیروی هدفداری بودن، بنیاد داشتن در راستای هدفشون، مثل مبارزین قبل از انقلاب، مبارزین قبل از انقلاب ناخونهای اینا رو یکی یکی میکشتن، یکی نمیگه غلط کردم. بعد از انقلاب همین منافقین 3 تا کمیته ما رو گرفتن، اومدن بعدن تلویزیون توضیح دادن، تمام ناخونهاشون رو کشیدن زنده زنده، بدنهاشون رو با اتو سوزوندن، یک آخ نگفتن، حسرت یک آخ رو بعدم نگذاشتن. خب اینا معلومه پشتی ندارن، بنیادی ندارن که میگه من خر شدم، من غلط کردم، خیلی عزم فلان چی خوردم. خب این معلف قدرته. اگر ما هیجانی شده بودیم، خیلی اتفاقات رخ میداد، جوی خون جاری میشد. همون کاری که در چین در میدان تیانانمن شد، همون کاری که شاه در 17 شهریور کرد، ما نکردیم. چون می‌دونستیم کشور مخترعه، کشور ایستاده است، کشور در همه خارجی‌ها دیروز گفتن که ایران در اوج این اغتشاشات داره ماهواره برش میفرسته، این پیام داره. پس بنابراین من به مردم عزیزم عرض میکنم که نیروهای امنیتی، نیروهای انتظامی در چارچوب یک راهبرد هوشمندانه که در مراجع بالادستی طراحی شده بود عمل کردند و البته مظلوم واقع شدند. طبیعت یک نیروی فداکار هم همینه دیگه، آتش نشانی میاد در عرصه شهید میده تا دیگران رو از آتش بیرون بیاره، نیروی انتظامی تعداد معدودی شهید داده تا تعداد گسترده ای از مردم بیگناه به شهادت درسن. این رسالت نیروی انتظامی، مظلوم واقع شده، بسیج مظلوم واقع شده. شما خواهید دید که بعد از این داستان ها نکوهش ها و سرزنش ها حتی از درون خانواده های اینها دار انجام میشه. وقتی فرد میاد توضیح میده که من چگونه فرد رو سلاخی کردم، مگر میتونه خواهر او، برادر او، مادر او، پدر او، هر چقدر به او عاطفه داشته باشن، بالاخره انسانن، نمیتونن سلاخی رو توجیه کنند. بنابراین ما در بحث تهدیدات امنیتی صرفاً با اتکای به سازه‌های مقتدر امنیتی میتونیم پاسخگو باشیم و پاسخگو بودیم. البته ما بعد از این اتفاقات درست مثل این که یک اتوبوسی چپ شده، تعدادی مجروح داره، یه وظیفه داریم در بیمارستان اینا رو مداوا کنیم، خون رسانی کنیم، یه وظیفه داریم بریم نقاط حادثه خیزی که موجب شده چنین تصادف‌هایی به وجود بیاد، اون نقاط حادثه خیز رو اصلاح کنیم. ما بالاخره باید بپذیریم که نسل جوان ما، نسل هوشمند ما تحت تأثیر شرایط فضای مجازی، فضای مجازی یک شمشیر دولب هست، فضای مجازی همش تهدید نیست، فضای مجازی فرصت هست، تهدید هم هست. ما باید فرصت‌های فضای مجازی رو دریابیم، تهدیدات رو دفع کنیم. من در همین رادیو گفتگو حدود 8-9 ماه قبل عرض کردم بحث افسران جنگ نرم که نظام باید بیاد در فضای مجازی موجبات تسهیلگری برای حضور جوانان و استفاده از پهنای باند رو استفاده کنه. شبکه‌های داخلی، حالا معادل پلتفرم ها بگیم، شبکه‌های اجتماعی داخلی رو تقویت بکنیم. ما وقتی شبکه اجتماعی داخلیمون رو تقویت نمی‌کنیم، کسی که می‌خواد حتی کسب و کار بکنه، خب دسترسیش به اون شبکه هاست. الان شما دیدید بسیاری از کسب و کارها منتقل شدن توی 40 روز به شبکه‌های داخلی. اینا تربیت‌هایی است که ما پشت سر اتفاقات باید کارشناسی کنیم، مرمت کنیم و سازه‌ها رو تقویت کنیم. چون شما تردید نداشته باشید این اتفاقات تمام شدنی نیست، دشمن جز به نابودی این کشور رضایت نمیده. اونهایی که تو همین چند شب قبل اون آقای بسیار فرمانده این جریان که از افغانستان بود، امیر حسین آریا بود، که بود نشون میده که حجم سرمایه گذاری دشمن چیه. شما تو صدا و سیما هزینه ها رو میبینید، وقتی یه شبکه مثل اینترنشنال میخواد شبان روزی باشه، میخواد افراد صرفا با پول جذب کنه، خب این سرمایه گذاری ها صورت میگیره. ما باید اینجا سرمایه گذاری کنیم تا بتونیم مردم رو در عرصه فضای مجازی تجهیز کنیم.
خیلی متشکرم جناب علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای افشار سلام بر شما.
من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
آقای افشار، برای شنوندگان ما درباره اهمیت دشمن شناسی و بصیرت ملی بفرمایید در چارچوب درک امنیت ملی و مقابله با دشمنان کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میشه به هر حال این حوادثی که اتفاق افتاد، مخصوصا در دور جدید این فتنه که روی کرده بیشتر فرهنگی و حمله به ارزش‌های انقلاب و نظام داشت، مردم یه هوشیاری پیدا میکنن. به هر حال همونطور که شهید قاسم سلیمانی جمله قشنگی داره، میفرماید که در تهدیدات فرصت‌هایی وجود داره که باید از اون فرصت‌ها استفاده کرد، که در شرایط غیر تهدید چنین فرصت‌هایی به دست نمیاد. منظور اینه که به هر حال ما در شرایط چون جنگ نرم در شرایط عادی خیلی احساس نمیشه، مثلا تأثیراتی که جنگ نرم به سبک زندگی داره، روی مباحث فرهنگی داره و شناخت مردم، این بحث جنگ شناختی که محور اصلی جنگ نرم هست و تحلیلات نرم دشمن، در شرایط عادی خیلی محسوس نیست، تأثیرش خیلی بطی و کنده. نه فقط مردم متوجه نمیشن، حتی مسئولین هم غافلن. شما حسابشو ببینید، خب بالاخره ما این همه دوران پشت سر گذاشتیم، چقدر نظام آموزش پرورش ما، دانشگاه‌های ما، نظام آموزشی کلن یک فرصت بزرگی در اختیار نظامه، به این مسائل پرداختن، چقدر مردم رو متوجه ابعاد این مسائل کردن. این در شرایط فعلی که الان تهدید من کاملا حس میشه که آثار و عواقب چی هست، حتی مسئولین ما رو هوشیار میکنه که تو برنامه هاشون و فعالیت هاشون دقت بیشتری بکنن، روی کردهایی رو که مقام معظم رهبری بارها به عنوان مطالبه مطرح کردن سالهای قبل، که بحث شبیخون فرهنگی و نمیدونم تهاجم فرهنگی و عبارات مختلفی رو ایشون بیان فرمودن، متاسفانه تاثیر جدی توی بخش فرهنگی ما، نه فقط نظام آموزشی، بلکه دستگاه هنری ما، دستگاه تبلیغاتی ما، حتی رسانه های ما اونطور که بایستی توجه نکردن. در بین همه اینها خب فضای مجازی از همه تعیین کننده تره و عقب ماندگی ما متاسفانه خیلی بیشتر. شاید باز هم ضعف ها و کوتاهی هایی بوده که دستگاه های گذشته داشتن، چقدر مقام معظم رهبری فهمونه که به این فضای مجازی برسید. دنیا الان در کشورهایی که تونستن اینترنت درست کنن، توجه داشته باشن به همین تهدیداتی که ما امروز احساس میکنیم، الان از موقعیت خیلی بهتر. ما زیر ساختای قوی داریم از نظر شبکه فیبر نوری که داریم، خود سرورها و فضای متون، اینا همه در اختیار دشمنان ما بوده تا حالا. واقعا اینو نباید با من یک سوال مطرح کرد. ما هم معظم رهبر میفهمن که من رهبر نبودم، دلم میخواست که مسئول فضای مجازی کشور باشم. یعنی از این مهمتر دیگه چی؟ خب اینها در شرایط عرض کردم گذشته و عادی شاید خیلی احساس نمیشد، ولی الان ما متوجه ابعاد مسئله میشیم و این خودش یک فرصت هست که همه، هم مردم سواد رسانه‌ایشون تو این جریان خیلی بالا رفت و متوجه شدن که چقدر فریب و دروغ و این فضایی که براشون ساخته شده به عنوان یک ابزار و سلاح دشمن تلقی میشه و باید دقت بیشتری کنن. هم مسئولین دستگاه انشالله توجه بیشتری داشته باشن برای اصلاح امور.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتون. در همین زمینه آخری که اشاره کردید، بحث فضای مجازی و اهمیتی که فضای مجازی داره، مردم رو چگونه باید که بیشتر در جریان این جنگ رسانه‌ای قرار داد و سواد رسانه‌ای مردم رو افزایش داد؟
دو تا کار باید کرد. یکی خب ما الحمدلله همونطور که ارکنان توی مقایسه زیرساختی مشکلی نداریم، مثلا تو این دو سال کرونا خب ما اجباراً بخش عمده ای از برنامه ها، چه در نظام آموزشی چه بخش های اداری، همه اینا سوق داده شد به سمت فضای مجازی و امکانات و ساختار خیلی وسیع و قوی ما الحمدلله داریم. بیشتر ما مشکل محتوایی داریم که بایستی سعی کنیم اینو در یه حد مطلوبی توسعه ببخشیم. خدماتی که به مردم داده میشه از ابعاد مختلف در حوزه مسائل اقتصادی، مالی، حتی نظام وظیفه، خیلی چیزایی ازش که اگه سوق داده بشه به پیام رسانه‌های داخلی، خود به خود اینا برجسته میشن، تقویت میشن. اینها رو ما میتونیم دنبال بکنیم در فضای مجازی. نکته آخری که میخوام عرض بکنم اینه که ما همه توانمندی‌های ارتباطیمون با مردم در رسانه و فضای مجازی خلاصه نمیشه. به الحمدلله ما نهادهای متعددی داریم که میتونه گفتمانی رو در بین مردم تعقیب بکنه، از نهادهای دینی مثل مساجد فرض کنید و حیات مذهبی، خودش یک ظرفیت بزرگی برای تعامل باید متحول بشن، یه مقداری نوآوری بشه در این مجموعه ها، ارتباطشون به خصوص با نسل جوان و نوجوان تقویت بشه. فرهنگ ایثار و شهادت از راهیان نور، از خود پیشرفت های کشور، چند بار تا حالا آقای رئیس جمهور مسئله راهیان پیشرفت رو بیان کردن، چرا این یه حرکت جدی اتفاق نمونده. من مطمئنم اونهایی که در این تظاهرات ها نظام زیر سوال بردن با شعارهاشون، با خسارتایی که وارد کردن، هر کدومشون برن پیشرفت های کشور رو از نزدیک در فردو در بخش های مختلفی که به دست خود جوان ها و مهندسین متخصصین ایرانی ایجاد شده در فارس جنوبی بخش های دیگه ببینن، کاملا متحول میشن، متوجه میشن چه قدرتی به حمدالله تو این سالیان نصیب ملت ما شده به پایمردی عزیزانی که در دفاع از کشور شهید شدن و از اون طرف هم دانشمندانی که در این عرصه تلاش کردن. این خودباوری که ایجاد میشه و امید به آینده، اینا رو دشمن نمیخواد، اینها رو همه رو کنار میزنه و سعی میکنه خاکستر یأس بر سر مردم بپاشه. تلاش اون خب توجیه داره دیگه، اونا دنبال منافع خودشونه. ما باید چی کار بکنیم؟ این مهم هست، هم در حوزه فضای مجازی و رسانه باید این تقویت سر دیگه، هم در رسانه های دیگری که به حمدالله در اختیار نظام هست میتونه تأثیر گذار باشه.
خیلی متشکرم آقای افشار، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم. آقای شایستن یا خدمت جناب عالی باشیم، در بخش پایانی و جنبندی گفتگو حدوداً 2 تا 3 دقیقه فرصت داریم نکات پایانی از سالی باشتم.
چند نکته من سریع عرض میکنم. یکی این که ما این جوانان رو دشمن نمیدونیم، اینها رو گروگان دشمن میدونیم و اینها رو باید از دست دشمن بیرون بیاریم. اینا جسمشون گروگان نیست، مغزشون گروگان هست. اینا تربیت شده های جمهوری اسلامی هستن. جمهوری اسلامی مطالبه گری رو به اینا آموزش داده، آینده نگری رو آموزش داده، قانع نبودن به وضع موجود رو آموزش داده و اما ذهنم اینا به شکل دیگر پر شده. من برمیگردم به جهاد طبیعی که آقا فرمودن. چند تا مستاق میگم. امام حسین علیه السلام در اوج جهاد شمشیر جهاد طبیعی میکرد، وای میشد صحبت میکرد. خیلی ها در همون صحبت امام حسین برمیگشتن. هر از اوج شقاوت به اوج سعادت میاد. هر آمده اولین جسارت کرده، آب رو بسته. امام دعوتش میکنن، باش صحبت میکنن. جهاد طبیعی باعث میشه که هر فکر نکنی فقط هر بود، از 72 نفر شهدای کربلا هر و 21 نفر از طرفدارانش بودن، یعنی بیش از 1/3 شهدای کربلا هر و همراهانش بودن. جهاد طبیعی یعنی این. ما در سال 60 منافقینی که سلاح بر روی مردم میکشتن، بعضی هاشون وقتی روشن میشدن میامدن در قالب توابین در مملکت وای میستدن دفاع میکردن تا شهادت. یک جوانی که به تمثال یا تصویر مرحوم شهید بزرگوار سلیمانی اهانت کرده بود، قاضی اونو خیلی جالب عمل کرد، 20 روز مهلت داد بره کتاب های پیرامون شهید سلیمانی رو بخونه. بعد از 20 روز این آمد در دادگاه و گریه میکرد، چون اون سلیمانی که ایشون قابل اهانت میدونست در ذهنش تبدیل شد به سلیمانی قابل ستایش. ما حتما باید در تاریخ به سمت جهاد طبیعی بریم. ببینید یک کسی که حالا اشکال نداره چون واقعیت علنی بود بگم، بالاترین مقام عرصه دیپلماسی ما وزیر خارجه در زمان مذاکرات برجام در دانشگاه تهران صحبت کرد که آمریکایی‌ها اگر یه دکمه بزنن، موشک بزنن، ما نابودیم. حضرت آقا گفتن ایشون ببرن یه تور نظامی، بره امکانات نظام کشور ببینه. وقتی رفت ظرفیت نظام کشور دید، عوض شد. این بالاترین نفر دستگاه دیپلماسیه. ما باید از همین جوانانی که الان دارن اعتراض میکنن گروهایی درست کنیم که بزرگترین هکرهای رژیم اشغالگر قدس بشن و میتونن. اینا مستعدن، اینا ظرفیت دارن، اینها با تبیین مطمئن باشه و نقش خانواده ها در اینجا فوق العاده مؤثره.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم.
و ان شاء الله اینا رو از گروگان خارجی در میاریم.
ان شاء الله. ممنونم از جناب شایستنیا و مهمانان تلفنی این برنامه و تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان شنونده. شب بخیر، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو بوستان معرفت. میان برنامه‌ای است که تقدیم به شما میشه.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست. سخن اهل حکمت گزاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان
بوستان معرفت.
حکایت. یکی در نشابور دانی چه گفت، چو فرزندش از فرض خفتن بخفت. توقع مدار ای پسر گر کسی، که بی سعی هرگز به منزل رسی. سمیلان چو برمی نگیرد قدم، وجودیست بی منفعت چون عدم. تمعدار سود و بترس از زیان، که بی بهره باشند فارغ زیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021 42 79 53 20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وسنت کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما
هست. زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن.
و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچکس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتون هستیم با ادامه یه برنامه‌های امروز. در بخش دوم تا ساعت 22 همراه ما باشید. سامانه